بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سومین دسته از روایاتی که قائلان به اختصاص اهل بیت در آیه تطهیر به اهل کسا به آنها استدلال کرده اند، روایاتی است که بیانگر این مطلب است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از نزول آیه تطهیر و پس از اینکه در خانه ام سلمه امیر المؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را زیر اون کساء یا عباء محسوس جمع کرد و اون دعا را در حق آنها انجام داد، بعد از این مدتی طولانی که زمان آن را مختلف نقل کردند، 6 ماه، بعضی 6 ماه نقل کردند، بعضی 8 ماه نقل کردند، 7 ماه نقل کردند، بعضی 9 ماه نقل کردند، زمانها یعنی زمانی که نقل شده مختلف است که پیامبر گرامی اسلام هنگام نماز، حالا نماز صبح یا نمازهای یومیه، بعضی ها نماز صبح را گزارش کردند، بعضی ها فی کل صلاتین گفتند، وقتی که میخواستن از منزل خودشان وارد مسجد بشوند در برابر خانه امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما می ایستادند، گاهی دستشون را حتی به در می گذاشتند یا به هر حال در مقابل خانه می ایستادند و آنها را مخاطب قرار می دادند و می فرمودند بله یا الصلاة اهل البيت رحمكم الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، یعنی آیه را هم تلاوت می کردن و این جمله را هم بیان می کردن. این مطلب را در کتاب های حدیث مختلف آمده، حالا من از تفسیر طبری اول قسمت شما یکی دو موردش عرض می کنم، بعد دیگه دسته دوم را از کردیم روایاتی که پیامبر اشاره کرده است به اهل کسا و فرموده است اللهم هؤلاء اهل بیتی، و از کردیم که این بیانگر معنای ویژه است، توضیح داده شد. اگر معنای عام می بود خب نیاز به ذکر نداشت، همه می دونستن که حضرت زهرا به عنوان دختر پیامبر اهل بیت او به معنای عام است، همونطوری که همسران پیامبر هم به معنی عام اهل بیت پیامبر هستند. پس معلوم می شود که اشاره به آنها تعداد معین، تلقی که ام سلمه داشته که این یک معنای خاصی است، معنای عام نیست، ولذا درخواست می کرده، اینا شواهد این است که شواهد درونی و قرائن حالیه و مقالیه است که بیانگر همون معنای ویژه است، یعنی معنای اهل بیت معنای خاصه، نه معنای عام. نه از کرد من فکر میکردم که دیگه مطلب و سر دو نکته بنده اینجا یادداشت کردم به عنوان شاهد بر این مطلب. نکته اول این که اهل کسا مخصوصا حضرت زهرا که دختر پیامبر بود و امام حسن و امام حسین که نوادگان پیامبر بودند. در این که حضرت زهرای مرضیه و فرزندان ایشان اهل پیامبر بودند، یعنی جزء خانواده پیامبر بودند به معنای عام، شکی نبود، مسئله واضحی بود، دیگه نیازی نبود که پیامبر اونها را جمع کنه و بعدا اعلان کند یا به خدای متعال عرضه بدارد که اینا اهل بیت من هستن، اگر معنی عام مراد بود. چون مدعای ما این است که اهل بیت در آیه تطهیر یک معنای ویژه‌ای را میرساند و غرض ویژه‌ای از آن هست. اگر آن معنای عام که معنای بیت السکنا باشه یا بیت النسب فقط باشه، بیت السکنا یعنی کسانی که با فردی در خانه زندگی میکنند، بیت النسب یعنی کسانی که خویشاوندی و نسبت دارند با فردی. خب به لحاظ بیت النسب که خویشاوندی است، یا به حتی به لحاظ بیت السکنایی که حضرت زهرا قبل از این که همسر امیرالمؤمنین باشد دختر پیامبر بوده و در خانه پیامبر زندگی میکرده، حالا چه به لحاظ بیت السکنا بگیریم چه به لحاظ بیت النسب شاوندی باشه، هم امیرالمؤمنین را شامل میشه، سر عموی پیامبر هست، عموزاده است، پس خویشاونده، هم دختر و هم نوادگان را. اگر معنای عام اهل بیت مقصود بود چیز واضحی بود، نیاز به این مقدمات و تشریفات اینها نداشت. و عرض کردن این که آقایان میگوین وقتی از اونها میپرسیم یا به اونها میگوییم چرا پیامبر در مورد همسران چنین کاری را انجام نداده است و حتی ابا کرده از این که ام سلمه داخل اونا قرار بگیره، یا لااقل یک جا جداگانه بالاخره یک مورد هم نسبت به همسران این برنامه را اجرا میکردن، اونا در جواب میگوین که واضح بود، نیازی نبود، همه میدانستن که همسران پیامبر اهل بیت پیغمبر هستن، یعنی از خانواده او هستن. خب عرض ما این استش که این وضوح که شما ادعا میکنید و بداهت به لحاظ معنای عام درسته، و همین وضوح و بداهت به معنی عام در مورد اهل کسان هست. چه نیازی اینجا بود؟ دقت میفرمایید. پس بنابراین اگر چنان که معنای عام می بود، امر واضحی بود، اصلا نیازی به این تشریفات ندار، هم در مورد زنان لذا انجام هم نشده که این برنامه این، هم در مورد اهل کسان. پس به معنای عام اهل بیت، حالا بیت السکنا باشه یا بیت النسب، خویشاوندی معنی واضحی همه می دانستن دیگه، در این که دختر انسان اهل بیت انسان حساب میشه جز به خانواده اوست، یا حتی خویشاوندی حساب بکنیم سر عموی انسان هم بیت اهل بیت است به لحاظ بیت النسب، این معنی واضحی بود. پس معلوم میشه برای یک معنای ویژه‌ای مقصوده. این نکته اول. نکته دوم این که اصرار ام سلمه که درخواست کرده به نحوه های مختلف و امتناع پیامبر، این دو اصرار از جانب ام سلمه، امتناع از جانب پیامبر، این هم نشان دهنده معنی خاص، ولی اگر معنی عامی بود که دیگه جای ابا نبود که وانگهی ام سلمه چرا انقدر اصرار بکنه. ایشون هم جزء همسران، اگر یک فضیلتی، یک منقبتی، یک ویژگی در این اهل بیت در اینجا لحاظ نشده بود، اون مسئله من چرا اینقدر اصرار میکرد، چرا درخواست میکرد که منم هستم، اینی معکم، اینی معهم، آیا منم داخل بشم، هوا را بگیره که اونم بره داخل بشه. این اصرار نشان دهنده که این معنای خاصی است، میخواست در این منقبت و فضیلت سهیم باشه. اشکال که از کجا معلوم که این دریافت و تلقی ام سلمه اعتبار دارد؟ خدمت شما عرض کردم اشکال میکنن بگوین شما در جاهای دیگه فهم صحابی به ماهو و صحابی را حجت نمیدانید. اگر صحابی چیزی را نقل کند از پیامبر، خب اب نداره، نقله. اگر لغتی را نقل کنه بازم نقله، اگر تاریخ را نقل کنه بازم نقله. یعنی شما، ما مبنامون اینه دیگه که درباره صحابه پیامبر اگر گزارشگر باشند حرف آنها ثابت بشه گزارش با طریق معتبر، قبوله در حد گزارش. حالا گزارش باشد قول پیغمبر گزارش باشد، فعل پیغمبر یا سنت، یا گزارش کنن سنت را، یا گزارش کنن تاریخ را، یا گزارش کنن لغت را، اید ندارد. اگر چنانچه در این حوزه ها صحابی ثابت بشه به طریق معتبر که مثلا عبدالله ابن عباس یا عبدالله ابن مسعود یا صحابی دیگر مطلبی را نقل کرده اند، گزارش ما حجت میدن. اما اگر غیر از این باشه، یعنی اجتهاد باشه، فهم خودشون را دارن بیان میکنن، برداشت خودشون را بیان میکنن، میگیم این به خودی خود حجیتی نداره. برداشت اونها را بایستی با مقیاسهای معتبر بسنجیم. معیارهای معتبر هم از نظر ما وحی است و عقل بدیهی و عقلا، این هایی که در اصول بیان کردن. حالا کسی برگرده اشکال کنه بگوید که شما چطور به فهم و تلقی ام سلمه اینجا استناد میکنید؟ این به جوابش عرض کردید، گفتیم این به لحاظ این است که تلقی ایشان و فهم ایشان در محضر پیامبر انجام شده و پیامبر هم این را رد و رد نکرده یا تأیید کرده به حجیت بیدن. اما اونی که از زید ابن ارقم در اون حدیث صحیح مسلم هست که اونجا ازشون سوال کردن که اهل بیت پیامبر، البته در حدیث ثقله این است، یادتون باشه این روایت زید ابن ارقم که در صحیح مسلم آمده در ذیل حدیث ثقله این است. یکی از منابع مصادر حدیث ثقلین همان صحیح مسلم، باب و فضائل الصحابه، فضائل امیر المؤمنین علیه السلام. حالا با اونجا رجوع بفرمایید، صحیح مسلم باب فضائل الصحابه، فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. اونجا ایشون حدیث نقل کرده که جمعی آمدن پیش زید بن ارقم، و یا فردی آمد پیش زید بن ارقم گفتن آقا شما یک حدیثی برای ما نقل کنید، شما که پیامبر را ملاقات کرده اید و دیده اید، یک حدیث برای ما نقل. ایشان گفتش که بله، ما در قدیر قم بودیم، در سفر حجۃ الوداع که برمیگشتیم، در این کنار یک آبی که یسمی قم، قدیر قم، پیامبر مردم را جمع کرد و فرمود اینی تارک فیکم الثقلین، الثقل الاکبر کتاب الله، و توصیه کرد کتاب الله را. بعد فرمود اذکرکم اهل بیتی، اذکرکم اهل بیتی، اذکرکم اهل بیتی. سه مرتبه پیامبر به مخاطبان و حاضران فرمود که من شما را نسبت به اهل بیتم سفارش میکنم. تمام، حدیث تمام شد، یعنی نقل زید بن ارقم یه تمام میشه. سوال میکنن اهل بیت او کی هستن؟ از ایشون میپرسن مقصود از اهل بیت او کی هستن؟ البته دو تا حدیث هم هست، اینا نمیخوام وارد تفصیل بحث بشم، دو تا حدیثه. بله، در یک حدیث حالا اینجور هست، سوال میکنم که آیا از ازواج النبی اهل بیت نبی نیستن؟ ایشان جواب میدهد که نخیر. در یکی میگوید لا، در یک نقل آقای زید بن ارقم گفته است نخیر. دلیل هم آورده، گفته چون همسر را وقتی که مرد طلاق میدهد از خانواده همسر دیگه جدا میشه، میره نزد خانواده خودش. در یک نقلش این نقل میفرمایید. پس گفتن اهل بیت کیا هست؟ گفتن اهل بیت اونهایی هستن که صدقه بر اونها حرام شده، زکات بر اونها حرام شده، آل و علی و آل و عقیل و دوستا نقل. در یک نقل دیگری همونجا، اینم جالب توجه، دو تا نقل هر دو در صحیح مسلمه، ایشان میگوید که از واجبون من اهل بیتی، اینجور ها. اونجا گفت نیستن ها، اینجا در این نقل دوم میگوید از واجبون من اهل بیتی، ولیکن اهل بیتی من حرمت علیهم الصدقه. یه چه تعبیری داره نقل دومش اینه، مثل مرحوم صاحب دلائل الصدق، بعضی ها آمدن گفتن که این از واجب من اهل بیتهی استفهام است، استفهام انکاری، جمله را خبر نمیخوانم. این عبارت را که اهل بیتهی از واجب من اهل بیتهی، حالا بنده خبر خوندم که زید گفته است از واجب من اهل بیتهی، ولیکن اهل بیتهی من حرمت علیهم الصدقه، آل علی و آل عدی. این آیا میگن اصلا استفهامه، استفهام انکاری. توجه میفرمایید؟ اهل بیتی چیز از واجبون اهل بیتی، این استفهام، استفهام انکاری. مثلا علامت سوال نداره در عربی معنا. آقایان میگن این استفهام انکاری است تا مطابق اون یکی بشه. دو تا نقل دیگه هر دو هم در صحیح مسلم هست، از زید بن ارقم هر دو نقل شده. در یک نقل گفته است لا، سوال کردم که از واجبون من اهل بیتی، گفته است لا. در این دومی که گفته است از واجبون من اهل بیتی، میگن خب اینو ما استفهام انکاری که بخوانیم مثل اون میشه، تماهنگ میشه دو تا نقل. از واجبون من اهل بیتی، این نه اونجا گفته است که لا، اینجا جور دیگه گفته استفهام انکاری. ولیکن اهل بیتی من حر مدره ماست. حالا به نظر بنده نیازی نیست ما اینجور خودمون رو درگیر بکنیم به اینکه اینجا این عبارت استفهام و استفهام انکاریه. نه، ما جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم. چه جور؟ زید ابن ارقم گفته است که بله، از واجب من اهل بیتی بالمعنى العام، بحثی نیست، از واجب من اهل بیتی. ولیکن اهل بیتهی در حدیث ثقلین اونا نیستن. خیلی معنی روشنی داره، یه معنا که عجب همین. بله، استفهام انکاری نیاز نیست شد. بله، از واجب من اهل بیت، درست قبول داریم، همسر هم دیگه اهل بیت. ولیکن اهل بیتهی که در این حدیث سه بار فرمود اذکرکم اذکرکم، اونا نیستن. عجب همین. منطقه حرف ما باز با جناب زید میدید کجا شروع میشه؟ این که فرمودید اونها منظور حدیث ثقلین نیستن درسته، اما این که آمدی حدیث ثقلین را کنار آل علی چند تا دیگه آل هم اضافه کردی، ما اوناش دیگه قبول نداریم. بله، و آل علیش درسته. این اهل بیتی که در حدیث ثقلین هست همون آل علی و السلام، او دیگه آل عقیل رو نمیدونم، آل عباسی، اونا دیگه نیست. خب حالا ما اجتهاد ایشون اجتهاد دیگه، رد میکنیم، قبول نداریم. البته در اینجا اهل سنت هم میدونید دیگه قبول نمی کنند، چون که اونایی که میگن که زنان هستم با جناب زید در اینجا درگیر میشن، اونا هم همینجور میگن که ما این اجتهاد زید رو در اینجا قبول نداریم. ما هم میگیم قبول نداریم، خب میذاریم کنار دیگه، یک اجتهاد کرده. چرا قبول نداریم اونجا؟ گفتیم به خاطر اینکه در محضر پیغمبر یا معصوم انجام نشده که تقریر بشه، یک اجتهاد مجرد محض از یک نفر غیر معصوم، حجیتی نداره به ما هو هو. مثل سایر اجتهادهای دیگران میمونه، چه فرق میکنه؟ توجه فرمودید؟ پس این هم قرینه دومه، این تلقی ام سلمه مهمه و این که پیغمبر هم این را تأیید کرده این هم مهمه. این هم فرق بین این و اون نقطه‌ای که در اون حدیث زید بن ارقم. کافیه؟ تمام. و اما میان سراغ این روایات، میخواستم این حدیث خدمت شما بخوانم. بد نیست دیگه، اینا ما از کجا بهتر مدرسه فیضیه و ارمیش خدمت شما که ایام هم که مناسب بود با حضرت رضا سلام الله علیه، ایشان روایت میکند طبری صفحه 11 جلد 22. حالا اگر جلدم عوض تغییر کرد غیر از این بود مشکلی نداره دیگه، آیه 33 احزاب بخیر پیدا میشه. ان انس، من یه سند بجاش نمیخوانم، انس نقل میکنه، انس ابن مالک، ان النبی صلی الله علیه و آله کان یمر به بیت فاطمه ستت اشهر کلما خرج الى الصلاه، هر وقت میخواست نماز بخونه به خانه برای نماز از منزل بیرون میرفت، میرفت جلو خانه حضرت زهرا، فیقول الصلاه اهل البيت، الصلاه اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. آیا میخوان این یک حدیث از ابل حمراء، قبل حمراء که از اصحاب قال رابط المدینه سبعت اشهرن، میگه من هفت ماه نگهبانی میدادم در مدینه. پیامبر تشکیلاتی عمل میکرد دیگه، پیامبر اینجور بود، هر کاراش دقیق بود، تشکیلات داشت. حساب داشت، کتاب داشت، نظم داشت، برنامه داشت. این نگهبانی میداره که هم امنیت مردم حفظ بشه هم مشکلی به وجود نیاد. میگه من 7 ماه در عصر پیغمبر علی عهد النبی رابط رو من مرابط بودم، نگهبان بودم. خب بله، رأیت النبی اذا طلع الفجر، این شبها نگهبانی میداده دیگه. اولین فرد بود که پیغمبر رو میدید که از خانه میان بیرون برای نماز. جا الى باب علی و فاطمه فقال الصلاة الصلاة انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت بالفحشاء. این آیه رو میخوان، حالا اگر آیه رو نمیخوندن خب اعلان میکنن آقا نماز وقت نماز رو بریم مسجد. اما سخن در اینه که این تأکید پیامبر عنایت داشتن که این آیه رو بخونن. معلوم میشه ارتباطش بین این آیه و این بیت. انما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت، آیه رو تطبیق میکنه بچه در اهل این بیت. این دو تا حدیث در کتاب طبری، تفسیر طبری، تفسیر آقای عبدالمنصور سیوطی جلد 6، همین ها رو ایشون هم نقل کرده صفحه 533. این چاپی که بنده دارم حالا حسنش این است که احادیث را استخراج کرده محقق، محقق این کتاب، اینا را در مسند احمد حنبل یا کجا هست مسانید اینا را در آورده در صفحه 533. اولین حدیثش از انس هست که خوندیم دیگه، نمیخواد تکرار بکنم، اونجا خونده شد. از انس کان یمر به باب فاطمه رضی الله عنها اذا خرج الى صلات الفجر و یقول الصلاة یا اهل البيت. هم حدیث انس. یکی ابوالحمرا باز هست، ایشون هم نقل کرده، ایشان 8 شهر اونجا 7 ماه بود، 8 ماه نقل شده. اینا ضرر نمیزنه، یعنی نقل های مختلف، یک وقت 7 ماه را نقل کرده، یک وقت 8 ماه را نقل کرده، یکی دیگه آمده 6 ماه را نقل کرده. در اصل مطلب سلم. فقط چیزی که اینجا بخونه از ابن عباس، یکی دیگه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال شهدنا رسول الله صلی الله علیه و آله 9 اشهر یأتی کل یوم باب علی ابن ابی طالب رضی الله عنه عند وقت کل صلات، هر نماز 9 ماه پیامبر این کار رو انجام میداد. فیقول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا، الصلاة رحمکم الله کل یوم 5 مرات. پس 5 بار هر روز، آن چیز ساده ای نیست، پیامبر اینقدر عنایت داره رو نقل کرده. پس یک دسته هم این روایاته، یک بار گزارش نشده، یک بار برای خلاصه شاهد نمونه که در خانه یکی از همسران هم پیامبر ایستاده باشه یا همون به همه خطاب کرده باشه، برسون از منزل آمده به همه خطاب کرده باشه، این چیزی ما نداره. این که واقعا اوغلایی اگر انسان بخواد، خرخی اگر انسان بخواد مثلا نگاه بکنه، غیر از این چیزی دیگه نیست. خب دوباره این انقلت اینجا مطرح می شود. همسران نیاز نبود که دعا کنه و جلو خانهشون وایسه و السلام علیکم اهل البیت بگوید، ولی اونها نیاز بود. جواب به معنای عامش نیاز نبود یا معنی خاصش؟ اگر معنی عامش نیاز نبود به شرح ایدم علی ابن ابی طالب و زهران بیایید. اگر به معنی خاص نیاز نبود چطور اینجا بیان کرده اونجا بیان نکرده؟ ببینید این جواب، یک نقطه یک لحظه شما تأمل کنید آقا، در ذهن شما هم ممکنه خدای نکرده اینجور باشه که حالا این یک دیدگاهیست که فقط شیعه آمده گفته، خب لابد موضع گیری داره. نه اینجور نیست، در اول هم عرض کرده خدمت شما، این نظریه جمع کثیری از اهل سنت طرفدار این نظریه هستن، اختصاص به اهل کسا، و خوشبختانه در این جمع مقالاتی که در همین تمایش امسال آمده بود، یکی از این آیان، البته غیر از این یکی از آیان، من با چند نفر که صحبت کردم که مقاله نداشتم در جلسه هم صحبت نمی کردم، مثلا یک نفر استاده و از چندین سال من ایشان می شناسم، آدم فاضلیش در بین آیان، یک آدم با فضلیش، استاده، مدرس حوزه است در اونجا در زاهدان. من رفتم بهشون گفتم که شما چرا صحبت نمی کنید در جلسه؟ گفت که من حالم خوب نیست، شبه سکته مغزی چیزی کردم، خلاصه الان نمیتونم حرف بزنم، اینا ناراحت. گفتم خب نظرت برای من بگو. حالا نظر شما چیه؟ گفت نه، من حرف اینا را قبول ندارم. حرف این آیانی که میگوین همسران هم هستند به اضافه اهل کتاب، من حرف اینا را قبول ندارم. این آیه اختصاص داد به اهل کتاب، استدلالی هم کرد. حالا غیر از ایشان یکی از این آیان که اینم من سالها میشناسم، این صاحب این مقاله که اینجا مقاله نوشته، که از مولوی های همیشه خدمت شما که بر منطقه بلوچستان هست، سالها من باید میشناسم که رفتم در این سفرها، آدم سلیم و نفس ایست که مسافرم، این از همون اولها شناختم، بسیار آدم بیهیله و بیکرک و آدم سلیم و نفس. یعنی چند سطر از عبارات ایشانم برای شما بخوانم بد نیست، و انشاءالله که ایشون مشمول عنایت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و اون صدق صافی که من از ایشون سراغ دارم انشاءالله تعالی بعد این عاقبت بخیر میشم. بله، میگوید بعضی با استفاده از سیاق کلام، که حالا ما به سیاق میرسیم، ازواج مطهرات را در آیه تطهیر شامل دانستن. حالا من دیگه عبارت خود ایشان میخوانم، تصرف نمی کنم. اما روایات فراوانی وجود دارد که نشان میدهند آیه مخصوص آن بزرگواران است و همسران در این معنا داخل نیستند، اگرچه از احترام مناسب برخوردارند. برخی از اون روایات را ذکر میکنیم، حالا بقیه روایات ذکر کرده، همین آیه که ما قبلا گفتیم دیگه، نیازی نیست من بخوام بخونم. یک، همیشه هستی. دو، چند تا حدیث هم ادامه داره. بعد میگوید نیشابوری در شواهد و تنزیل این روایات را به طرق متعدد از راویان مختلفی گردآوری نموده است. گویا پیامبر میخواسته است کاملا مشخص کند و بگوید آیه تطهیر فقط درباره این گروه است، تا مبادا کسی مخاطب را در این آیه تمامی کسانی که جزء خاندان او به معنای عام هستند بداند. حتی در بعضی روایات آمده است که سه بار این جمله را تکرار کردند. دیروز ازش خوندیم از مسند احمد بن حنبل که خداوندا اهل بیت من اینها هستند، اللهم هاولای اهل بیت، تلیری را از آنها دور کن. در روایات فراوان دیگری می‌خوانیم بعد از نزول آیه تطهیر پیامبر اکرم مدت 6 ماه هنگامی که برای نماز صبح از کنار خانه فاطمه علیه السلام میگذشت، صدا میکردن الصلاه یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. این حدیث را حاکم از انس بن مالک، الان من نقل از انس نقل کرده. خب در روایت دیگه تا میرسه اینجا، الان احادیثشون خوندیم قبلا، نیاز نیست. بعد میگوید با این توضیحاتی که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله دادند، بسیار جای تعجب است که بعضی از مفسران اصرار دارند که آیه مفهوم عام می دارد و همسران پیامبر نیز در داخل آن وارد هستند و دلیل آنها سیاق آیه می باشد. آیا سیاق آیه اعتبار بیشتری دارد تا توضیحات خود اون حضرت که مشتاق آیه را شخصا توضیح فرمودند و گفتند که مشتاق آیه همین 5 تن هستند، که اکثر علمای اهل سنت و تشیع آن را محدود به این 5 تن می‌دانند. ملاحظه می‌کنید ایشان هم تعبیر این می‌کنه، اکثر علمای اهل سنت. یک دلیل ایشون آورده، من تو کلام هیچ این ندیدم، همین علمای خود ما، علمای شیعه، من ندیدم این را، آیت الله سبحانی، امام شرف الدین، دلائل الصدر، دیگران و دیگران که این کتابایی را که من نگاه کردم. یک استدلال خیلی ظریفی ایشان کرده که انشاءالله به خاطر همین سخن هم مورد عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها این قرار بگیره. این فرد استحقاقه که این چیزی را شما هم دعا کنید، این دعا هم بالاخره برای این افراد انشاءالله اینا برای این